السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی
8:00، 8 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسی رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه رصد رو.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
رصد، واکاوی تحولات ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه رصد رو میشنوید. این هفته موضوع بسیار مهمی رو قراره که در استودیو بررسی بکنیم. موضوع ما میزان عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم هست. از شما خواهش میکنم که در طول برنامه از طریق پل ارتباطی تلفن 162 با ما در ارتباط باشین و نقطه نظرتون رو به ما بفرمایید. همچنین از شما خواهش میکنم که از طریق سامانه پمیکی 30553 نقطه نظراتون رو با ما در میون بگذارید. یک مهمان عزیز و ارجمند در استودیو داریم، آقای دکتر علیرضا محب‌علی، رئیس کانون نهادهای تایید صلاحیت شده ایران. یک بخش رو آماده کردیم بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
برای نخستین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی ایران، روند عملکرد برنامه توسعه و پیشرفت کشور که پیش از این پس از پایان یافتن آن مورد بررسی قرار می گرفت، در مورد برنامه هفتم توسعه با همراهی دولت و مجلس در حین اجرا و پس از پایان سال نخست مورد بررسی قرار گرفت. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور:
هم افزایی نه تنها در سطح اجرای احکام قانون، بلکه در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی محقق شده است.
قانون برنامه هفتم توسعه مهمترین سند توسعه کشور و نظام بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است که از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1407 برای تحقق توسعه و پیشرفت کشور در دستور کار دولت و مدیران اجرایی قرار دارد. این برنامه بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاع و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود. نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد یک ساله آن گفتند:
کشور ظرفیت داره، کشور مدیریت می‌خواد.
مهمترین حسنش اینه که ما در برنامه ریزی قانون بودجه سال بعد نگاهمون دقیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه، واقعی‌تر میشه.
برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در حالی پس از 6 برنامه قبلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدا رویکردی مسئله محور داشته و توقع از اجرای آن افزون بر برنامه‌های قبلی بود. این برنامه با 24 فصل، 55 زیر فصل، 120 ماده و 481 بند در تاریخ 4 تیر ماه 1403 برای اجرا در بازه زمانی 1403 تا 1407 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد تا با دقت عمل و نظارت مجلس مبتلا به آسیب‌های پیشین در نظام برنامه‌ریزی موجود نشود و با تحقق در اجرا مواجه شود. پزشکیان، رئیس جمهور:
با آن چیزی که در برنامه هست داریم تلاش میکنیم اجرا بکنیم. این که یه مقدار نتونستیم اجرا بکنیم، شما خودتون بهتر از هر کس میدونید که جنگ چه مقدار هزینه واسه ما درست کرده. شما بهتر از همه میدونید که تحریم چه مقدار سرمایه گذاری های خارجی رو با مشکل مواجه کرده. بالاخره اینا بدیهی، این که دعوا نمیخواد. ما در به در به دنبال اینیم سرمایه گذار دعوت کنیم، مشکلش رو حل کنیم، گرفتاریاشون رو حل کنیم.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سند برنامه هفتم مسئله محور تنظیم شده است، یادآور شد نخبگان در اقشار مختلف در تدوین این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری خوبی این کار را انجام دادند. برنامه اصلی مجلس شورای اسلامی هم نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه است و امروز همه مسئولان کشور در سطوح مختلف با هماهنگی و همدلی متعهد به اجرای این برنامه هستند.
الان که سال اول هست، واقعا اگه اشکالات وجود داره که داره، اینا رو باید بهش توجه کنیم، هم دولت هم مجلس. ما تا پایان آبان ما اشکالات رو حتما به دولت میدیم، که اونها رو مرتفع کنه.
بر اساس قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، با هدف رفع ناترازی‌های ارضی، بازآفرینی توازن در حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است.
خب برگردیم به استودیو. قراره که همونطور که گفتم بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم رو داشته باشیم. این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی عملکرد اجرای دولت در سال ابتدایی اجرای برنامه هفتم هستند. رئیس مجلس هم در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که در حالی که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته، مجلس با برگزاری جلسات نظارتی تلاش داره که در همون ابتدای مسیر نقاط ضعف و اشکالات موجود در این برنامه رو برای دولت و مجلس شناسایی بکنه. در برنامه رصد این هفته قراره که به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر علیرضا محب‌علی، رئیس محترم کانون نهادهای تسلط شده ایران، امروز اینجا در استودیو هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب جناب صادقی، در خدمتتون هستیم، همطور خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
متشکرم. مردم این روزها به دقت اخبار رو دنبال میکنن. مسئله معیشتی بسیار برای مردم و البته مسئولان و نهادهای تصمیم ساز با اهمیت شده. همه دارن تلاش میکنن که وضعیت رو بهبود ببخشن، اگر ایراداتی وجود دارد برطرف بشود. مهمترین شاید برنامه هفتمه، یعنی مسیری که ما در واقع داریم طی میکنیم که بتونیم در واقع با هدف و با نقشه راه جلو بریم. رئیس مجلس با توجه به برگزاری جلسات نظارتی مجلس درباره برنامه هفتم گفتن که این اولین تجربه نظارتی مجلس برای برنامه‌های توسعه‌ایه و دنبال این هستن که اشکالات و ایرادها رو پیدا بکنن. اهمیت ابتکار مجلس، ابتکار عمل مجلس برای بررسی یک ساله برنامه 5 ساله کشور چی است؟ آقای مهبلی
خدمتتون عرض شود که شاید ما اسم این برنامه هفتم توسعه یا برنامه هفتم پیشرفت رو زیاد شنیده باشیم. ما یک تجربه 70 ساله در تدوین و اجرای برنامه‌های 5 ساله داریم و بد نیستش که راجع به این برنامه 7 ساله توضیحی بدیم که اصلا چه شنوندگان بدونن چه محورهای اصلی داره. خب مهمترین محورش رشد اقتصادی 8% است. افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و صادرات غیر نفتی، عدالت اجتماعی و کاهش فقر، اصلاح ساختار بودجه، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، کاهش وابستگی به نفت از محورهای اصلی این برنامه است. اما به نظر میرسه که مسئله این نیستش که علی‌ظاهر شاید خیلی ها معتقد باشن که دولت در اجرای برنامه هفتم توفیق زیادی نداشته، اما مسئله این نیست که دولت نمیخواد. دولت به نظر من ابزار درست در کنار دولت قرار نگرفته. شاید در تدوین برنامه باید کارهای مناسب تری انجام میشد و تفکر قوی تری صورت میگرفت که میتونیم حالا در ارتباط با این موضوع بیشتر بپردازیم و ما به عبارتی اون چیزی که تحقق این برنامه رو لازم داره، یعنی سازوکار اجرایی دقیق، کیفیت بالا، نظام ارزیابی که همون چیزیه که رئیس محترم مجلس بهش اشاره کرده، منابع مالی، هماهنگی نهادی، هماهنگ بودن این نهادها با هم دیگه، اینها مواردیه که الان برای اجرای برنامه هفتم به نظر من لازمه که ببینیم تا 1407 یا به اهداف این برنامه میرسیم یا قسمتی از اینها صرفا در کتاب خاطرات برنامه.
انشالله که اینطور نباشه. یک مهمان دیگر هم داریم به صورت تلفنی، آقای تاروردی چگینی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم جناب آقای صادقی.
متشکرم از شما، ممنونم. آقای تاروردی، ما بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم رو مد نظر داریم در این برنامه. اولین بار هستش که دولت در مجلس در واقع به شکل نظارتی در این برنامه وارد شده. با توجه به اینکه ما فصل بودجه هم داریم میرسیم، یعنی قراره که مجلس وارد بررسی بودجه هم بشه، اهمیت این موضوع و تلاقی زمانی، یعنی که ما پیشتر آمدیم برنامه رو بررسی کردیم، در واقع یک ریلیست دیگه برای روند توسعه، نظر حضرت عالی رو می‌خواستم در این مورد بدونم.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمان گرامی جناب آقای محب‌علی و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، خدمت شما عرض کنم خب برنامه 5 ساله هفتم توسعه و پیشرفت که برنامه هفتم توسعه معروف است، بالاخره یک سند رسمی توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ایرانه برای دوره 1403 تا 1407 و تلاقی این برنامه با برنامه بودجه ریزی مجلس میتونه خیلی کمک کننده باشه و چون امسال سال اول برنامه است و اگر یک ریلگذاری مناسبی و هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد بشود، یعنی مجلس و دستگاه های اجرایی و دولت و دستگاه های نظارتی که هماهنگی خوبی با هم داشته باشند، میتونه اون تا حدودی اهداف برنامه رو در سالهای آینده محقق کنه.
متشکرم آقای دکتر، از شما خواهش میکنم که همراه ما باشید تا در واقع ادامه برنامه. آقای دکتر محب‌علی، چالش هایی وجود داره هر سال در زمینه بودجه، یعنی اگه ما از برنامه توسعه اصلا بخوایم چشم‌پوشی بکنیم و نظری ندیم، الان به شکل کلی ما همیشه چالش هایی داشتیم در فصل بودجه و در واقع انقدر بالا پایین میشه تا بالاخره انجام شد. در مواقعی هم بوده که مثلا 11 یا 12 تصویب کردیم، بعد رفتیم تو سال بعدش حالا به دلایل مختلفی کارهایی کردیم در دولت ادوار قبلی دولت ها، اما خب یه نظمی داده شده در مجلس. از این نوع عمل کرد در مورد برنامه مشخصه که در واقع یک هدفی داره. یه مشکلاتی به صورت سنتی در کشور ما وجود داره در تمام سال، از تخصیص ارز، از ماجرای ارز دو نرخی، اختلاف نظرهایی که همیشه بوده بین دو نرخی و چند نرخی و نمیدونم وضعیت بازار و از این حرفا. بعضیا میگن شما باید بازار رو ولش کنی خودش خودشو تنظیم میکنه، بعضیا میگن نه دولت باید دخالت بکنه، از این حرفا این شکلی بگیرین، تا چالش های نوپدید که در واقع ثمرات میتواند بگیم اتفاقات جدیدی باشد، مثلا مثل این وضعیت آب و برق و ناترازی ها که چندان شده، نمیگیم دو چندان، چندان شده این اتفاقات. بفرمایید که برنامه توسعه چقدر میتونه به این بودجه کمک کنه که تا به قول شما تبدیل به این کتاب خاطرات نشده.
ببینید اگر بیایم به برنامه هفتم نگاه بکنیم، اولین اتفاقی که میفته و مهمترین اتفاقی که شاید توی بنده یک این برنامه است، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، منابع انسانی، سرمایه‌گذاری، فناوری و مدیریت. اگر که من از سوال شما برداشتم این هستش که ما در هر قسمتی که شما گفتین ناترازی، موضوعات چالش‌های بودجه، حواشی مربوط به بودجه، اتفاقاتی که میفته و منابع مالی کم متناسب نیست با برنامه، تحریم ها، اتفاقاتی که داره در توی این از ابتدای سال تا الان داره میفته، تمامی اینها به صورت یک پارچه میتونه در اجرای برنامه تأثیر بذاره. نگاه کنید، ما به نظر میرسه در یک قسمت نمیتونیم بگیم آقا در این قسمت ایراد داریم اگر بودجه رو درست بکنیم. اینها زنجیره های متصل به هم هست، همه دونه های زنجیره. به نظر میرسه اگر ما بیایم به برنامه کشورهای دیگه نگاه بکنیم، من معتقد نیستم که خودمون رو با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، اما بیایم ببینیم در کشورهایی که در مواقعی در حال توسعه بودند، به عنوان مثال ژاپن، کره جنوبی، اینها برنامه‌های پیشرفتشون رو چه جوری اجرا کردن که اجرا شد. ناکنید ما به عنوان من به عنوان نماینده نهادهای تایید صلاحیت شده، یکی از مواردی که به نظر من در تمامی این برنامه فقدان داره، عملاً NQI یا زیرساخت کیفیت ملیه. وقتی ما زیرساخت کیفیت ملیمون ضعیف باشه، مجبوریم هر کار رو چندین باره انجام بدیم. وقت نهادهامون با همدیگه کارهای موازی رو انجام میدن و بعضی از کارها کلن غافل میشن. نگاه کنید، ما خب منابع مالی شاید کمتر از میزانه که واقعی، یعنی میزان واقعی که پیش بینی شده برای اینکه بخوایم به اون نرخ رشد اقتصادی برسیم. سرمایه گذاری واقعا آیا محقق میشه یا نمیشه؟ سرمایه گذاری که دیده شده، اگه سرمایه گذاری محقق نشه واقعا چه جایگزینی هست؟ موضوع اینه که شاخصهای فنی و شاخصهای علمی با حضور تشکلهای اقتصادی، یعنی حضور مردم، آنچه که سالهاست داره روش تأکید میشه، با حضور صاحب نظران، آیا اینها در اومدن شاخصها تعیین شدن که پایش بشه؟ آیا چرخهی به نام پی دی سی ای در برنامه اجرا میشه؟ یعنی آیا برنامه فقط پی پی دی سی ایه؟ پلان دو کنترل اکشن، آیا اون انجامش، کنترلش و بعد اقدامات اصلاحیش انجام میشه؟ اگر ما فکر بکنیم امروز باید دولت برنامه رو اجرا بکنه و مو به مو دقیق اجرا بکنه، یه همچین چیزی نه در ایران، در تمام دنیا محاله. باید دولت اجرا بکنه، پایش بشه، بعد از اینکه پایش شد کنترل، اون کنترل انجام شد، منجر به اقدامات اصلاحی بشه و اون اقدامات اصلاحی اینجاست که حالا تو بخش بعدی خدمتتون میگم که تشکل ها و حضور مردم و حضور اینکه دولت همه کارا رو مخاطب خودش انجام بده شد واقعا به هیچ وقت به اهداف برنامه دست پیدا نکنه.
متشکرم آقای اطاردی. نکته وجود داره آقای مایبنی هم بهش اشاره کردم به نظر منم خیلی مهمه و اون اینه که گاهی وقتا ما به این نتیجه میرسیم که از رو ناآگاهی بعضی وقتا این پازل هایی که چیده شده که این مسیر طی بشه در واقع اجرا نمیشه، یعنی ناآگاهن، نمیدونم خط و خطوطی ممکنه پیدا بکنن که از یه سمت دیگه در دولت های مختلف، منظورم دولت خاص نیست، یه وقت مثلا اراده ای وجود ندارد، یک وقتی هم هستش که تعمدی وجود دارد. اون چیزی که ما میبینیم در دولت‌های مختلف علت عدم همخوانیشون با برنامه چی هستش؟
خدمت شما عرض کنم که به نظر من هر سه مورد وجود داره.
بله.
هم عدم هماهنگی هستش، هم ناآگاهی هستش و متاسفانه من باور دارم در بعضی بخش‌ها تعمدم هست در ارزم بوده شما اجرای برنامه‌ها، و چون واقعا ما برنامه، خب این برنامه پنج سال هفتمی برنامه ارزم بزرگ شما توسعه بسیار پیشرفته هستش و حالا ما قرارم نیست که حتما رشد اقتصادی ما 8% باشه، چون در دنیا 8% خیلی بلند پروازانه است، ولی ما توی بحث ارزم بزرگ شما هماهنگ دستگاه ها، توی بحث نظارت ها، توی بحث ارزم بزرگ شما اینا هیچ کس انگار نه انگار هیچ وجود، یک یونیتی وجود نداره، یک هماهنگی وجود نداره و متاسفانه اینا باعث می شود که ما علارغم این که این همه منابع داریم، این همه امکانات داریم، این همه جوان تحصیل کرده ما داریم، ولی متاسفانه برنامه خوب پیشرفتی حاصل نشده. و اگر ما جناب آقای صادقی بتونیم این هماهنگی های لازم رو انجام بدیم، اونی که برنامه نوشته برنامه درست نوشته، یعنی برنامه اشکال نداره، در اجرا ما مشکل داریم، در نظارت ها ما مشکل داریم، باید اینا نظارت و کنترل بشه، ارزیابی بشه، ارزیابی عملکرد ما داشته باشیم، به موقع کار انجام بشه، چون اگر به موقع کار انجام نشه ممکنه تحولات جهانی و منطقه‌ای باعث شه که دیگه نشه اون بقول اینکه اون قسمت‌هایی که عقب افتاده رو جلو برد. به نظر من اگر بخوای نظر من داشته باشی، هر سه مورد وجود خواهد داشت.
متشکرم از شما آقای طالب. به این دلیل این سوال رو پرسیدم که در واقع دولت پیکره بزرگی داره دیگه، مثلا بعضی از بخشاش وقتی که مورد اعتراض قرار می‌گیرن در نهادهای نظارتی یا حالا مجلس یا جای مختلف، دولت که عرض می‌کنم منحصرا منظورم دولت مستقر نیست، بر اساس تجربه
دولت.
آره نمیخوایم بگیم مثلا سویه‌ای نداریم در این برنامه، میخوایم مسئله رو بررسی کنیم. در ادوار مختلف مثلا دولت‌ها وقتی میپرسیم بخش‌های مختلفشون، بعضیشون واقعا مثلا میگن که من خیلی فکر نمی‌کردم که این موضوع برقرار هست، یا مثلا بخش‌های دیگه میگن که آقا مثلا من صلاح ندیدم این رو انجام بدم. علتش این. مهمون دیگه هم داریم الان روی خط هستن، آقای بهروز محبی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله. من هم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم از شما. مجلس این روزها در واقع خیلی شلوغه، سرتون شلوغه، میبینم که هم درگیر ماجرای برنامه بودین و چند روز دیگه هم که درگیر در واقع
به ویژه کمیسیون تلویزیون که باز نشست دوباره تک تک و تمام تقریبا وزرا برنامه ها رو بررسی کردند و در واقع گزارش نهایی رو برای مجلس آماده کردند.
و البته مهمتر از اون این که در واقع درگیر بودجه هم خواهید شد دیگه.
بله انشالله.
خواهش کنم آقای دکتر، یه نکته وجود داره. این بر این کاری که مجلس کرد برای اولین بار در سال اول دولت آورد و در واقع نظارتی خودش رو انجام داد بسیار بسیار مهمه. ما اینجا داریم بحث میکنیم درباره این موضوع که الان بودجه رو میخوام بدن، طبیعتا باید منطبق با برنامه باشه و هر جا که نباشه، حالا که شما که اینقدر مسلط شدین روی برنامه و دارین حساب کشی میکنین، طبیعتا اونجا هم این مباحث بیشتر وزن میگیره دیگه. خب
البته بودجه میدونید احکام نداره دیگه، ما الان الحاق سه رو داریم آماده میکنیم که احکام موقتی سالانه رو داریم دائمی میکنیم.
این خیلی خوبه. این نکته مثلا وجود داره، مثلا اگه بخوایم کلی اینقدر بحث نکنیم، مثلا راجع به وزارت نیرو، خب یکی از بزرگترین مسائلی که الان کشور باش مواجهه همین بحث ناترازی هاست دیگه، از آب بگیرین تا انرژی تا چیزای دیگه. یه بحثی خیلی یکم حرفا کلیه تو این در واقع حوزه. بعضیا میگن وزارت خونه مقصره، بعضیا میگن نه آقا حوادث طبیعیه، همه کشورها الان آب ندارن، نمیدونم همه کشورها الان برق ندارن، نمیدونم از این حرفا این شکلی. خب
همه درست میگن، ولی
چی درست میگه؟
فهمش رو ببینید، هر کدام به نحوی دخیل در موضوعه. مسئله‌ای که وجود داره هر کدام سهمی داره. درصد الان مباحثی که داریم اینه که هر کسی ممکنه درصد خودش رو زیاد ندونه، ولی در کل باید گفت که بالاخره اقلیم و مشکلات آب و هوایی که الان بوده، من همین الان از روستاهای دوردست سبزوار دارم میام، خب وقتی قنوات کاملا خشک شده و این نگاهش نگاه اقلیمیه، قطعا این اثر داشته، ولی اون بخشی که مورد توجه ماست اینهایی نیست که اجتناب ناپذیره و نمیشود کاری کرد، که همونا را میشود طرح برنامه کرد و کاری انجام داد. مسئله اینجاست که جاهایی که ضعف مدیریته، ما نگرانیمون اینه که بالاخره تو اون دهه‌ای که باید تجدیدپذیرها با سرعت طراحی میشد کار پیش میرفت، بسیاری از نیروگاه‌ها در خود منطقه من، نیروگاه ابن یمین، شما میبینید 15 16 سال این نیروگاه اجرا نشده. خب چرا این اتفاق نیفتاد؟ اینا مشکلات جدی.
ببین الان هر دولت، من چون اول برنامه هم گفتم اواسطش هم الانم میگم، ما سویه خاصی در این برنامه نداریم،
خود کلی داریم
کلی داریم بحث میکنیم.
ببین
الان این نکته
هممون دخیلیم.
احسن.
یه جایی سهم دولت مشخصه، یه جایی من مجلس مقصرم.
بله بله.
ممکنه تو قوانین، تو تنقیح قوانین، تو نظارت من نمیشه دائم. شما ببینید همین الان تو این دوره که شما اعلام کردید، وقتی تو کمیسیون بودجه اومدن، من دیدم که دولتی ها تو این یک ماه بعد از اینکه ما اعلام کردیم باید گزارش بدید، به تکافو افتادن و خیلی از مقرره هاشون هم اخیرا آوردن تصویب کردن.
خیلی خوبه.
یه پیام روشن داره که همه ما، شما و زحماتی که شما در رسانه میکشید، همه اینا تاثیر داره در اینکه کار تصویب شه.
میدونین چرا اینو گفتم آقای دکتر؟ الان یه مسئله وجود داره در ادوار مختلف دولت ها. هر وزارت خونه میگه آقا من میخوام یه بسترسازی کنم، روش قبلی رو قبول ندارم. خب بعد میبره جلو، شما دو سال بعد وایسی این بسترشو بسازه. بسترشو بسازه، تازه شانس بیاریم آقا یا خانم وزیر عوض نشه. اگه عوض بشه، اونم دنبال یه بستر دیگه است، میخواد اونم واسه خوش بستر بسازه. کلا انقدر ما بستر درست کردیم در این سابقه در واقع بروکراتیک خودمون، فقط مشغول بستر بودیم، یعنی بستر سازی کردیم. پس برنامه برای چیه؟ یعنی وقتی که مثلا شما برنامه مثلا هفتم داری، برنامه ششم داری، یه وزیر حق نداره بیاد دیگه آقا بس اصلا تو مگه
بودجه سالانه عزیز برای تایید فرمایشات شما، این که ما آوردیم دیگه احکام رو داریم حذف میکنیم، میگیم آقا احکام رو دائمی کنیم.
احسن.
ما تو چارچوب تعریف شده حرکت کنیم.
احسن.
هر دوره نیاد یه کسی باز یه مطلب جدید اضافه کنه، مبتنی بر او بخواد باز عدد اضافه کنه، منابع رو تغییر بده، نمیدونم مصارف رو تغییر بده. ما باید قانون رو منقح کنیم، او 12,000 قانون رو به حداقل برسانیم در چارچوب مقرر. همه این قوانین سالانمون هم باشه برش سالانه همون قانون. این اگر تو کشور را بیفته، واقعا این جمله که حضرت عالی گفتی درسته، نظام ما یک درخت تنومند 47 ساله، ولی بعضی رفتارهای ما شبیه نهاله، انگار که در گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ مسیری نیامده و ما داریم دوباره از صفر شروع می‌کنیم.
ما در برنامه هفتم در یک سال اول 185 تا آیین‌نامه و حکم و دستورالعمل این چیز عجیب غریب داریم. خب این خوبه؟ یعنی همچین چیزی اصلا؟
ببین من وقتی قانون رو مصوب میکنم، اولا این قانون چون مجلس 11 خود من بودم، در واقع کار زیادی شد، دستگاه ها، بخش خصوصی همه آمدند و حالا به تعبیر